سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغاث ويملى به الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملأت ظلما وجورا. مراسم اقامه عزا برای سرور آزادگان، سید مظلومان، سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان. از خداوند می‌خواهیم این توسلات را در هر کجای عالم از همه قبول بفرماید. از خداوند می‌خواهیم فرزندان ما، نسل و ذریه ما را تا روز قیامت از بهترین حسینیان زمانشون تقدیر بفرمایید. از خداوند می‌خواهیم همه کسانی که در مهرورزی ما به اهل بیت سهیم بودند، پدران، مادران، اجداد، نیاکان، علما، شهدا، بانیان این مجالس، همه را میهمان سالار شهیدان بفرمایید. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدارد. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
السلام
برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما بنا بود امشب یه بحث دیگری رو مطرح کنیم. یکی از عزیزان یه سؤالی رو مطرح کرد درباره بحث دیشب. به نظرم رسید بحث دیشب رو یه مقداری ادامه بدیم، گرچه بحث امر به معروف و نهی از منکر در 100 جلسه هم اگر گفته شود کمه. یه بحث دامنه دار، واجب، لازم. میپرسن که این 14 موردی که شما دیشب گفتید واقعا واجبه، لازمه؟ خدا رحمت کند شهید مطهری می‌فرماید اونایی که میخوان فرار کنن از امر به معروف و نهی از منکر دنبال بهانه هایی میگردن. 3 از بهانه هاشون تو رساله است. یعنی اگر ازشون بپرسیم چرا شما امر به معروف نمی کنه، میگه تو رساله نوشته. بگیم عزیز من رساله رو ببینه، کجای رساله نوشته؟ میگه تو رساله نوشته شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر دانستن است. خب من نمیدانم. ما هم دیشب اولین شرطی که گفتیم این بود، عالمن بالحلال والحرام. میگه من عالم نیستم. خب یه چنین آقایی رو، یه چنین خانمی رو شما چه جوابی بهش میدید؟ همه یه جواب دم دستی بفرمایید. برو عالم شو. روز قیامت یه ایستگاه هست به کسانی که یاد نگرفتن میگن چرا یاد نگرفتی؟ به کسانی که یاد داشتن میگن چرا یاد ندادی؟ مطهری میگوید این مقدمه واجبه. خب مگر کار شاقیه؟ برو یاد بگیر، برو مسئله آموزش ببین. نه، این بهانه پذیرفته نیست. یه بهانه دیگر، آقا چرا شما امر به معروف نمی کنی؟ چرا نهی از منکر نمی کنی؟ میگه تو رساله نوشته. کجای رساله نوشته؟ میگه تو رساله نوشته اگر امر به معروف تو تأثیر داره واجبه، نه من تأثیر نداره، من رو بچه خودم هم اثر ندارم. خب اینو چی جواب بدیم؟ اینا میگه خب اونا که حرفشون تأثیر داره چیکار میکنن؟ یه مهارتی دارن، برو اون مهارت یاد بگیر. نه، این بهانه پذیرفته نیست. الان کارگاه‌هایی تو همین شهر تهران هست، یاد میدن چگونه با هم گفتگو کنیم، چگونه تعامل کلامی داشته باشیم که تأثیر گذار باشه. مگه این چیز محالیست؟ برو یاد بگیر. مثلا میخواد شما در بازار بورس سهیم باشید، میگه برادر عزیز بیگدار به آب نزن، اول برو یه 10 ساعت دوره ببین. شما میپرسید چقدر خرجشه؟ مثلا میگه 10 میلیون. میگه میدم، این 10 میلیون رو میدم، این برای سود دنیاییه. ما برای اینکه امر به معروفمون تأثیر گذار بشه، خب بریم یاد بگیریم اون مهارت رو. بهانه سوم میگه من امر به معروف نمی کنم، مسلمانم، رساله ای هستم، مقلد هستم، تو رساله نوشته. کجای رساله؟ میگه تو رساله نوشته اگر امر به معروف ضرر داره واجب نیست. خب برای من ضرر داره دیگه، به خودم ضرر میرسانن، به بچم ضرر میرسانن، به کسب و کارم ضرر میرسانن. شهید مطهری میگوید اینا فرق میکنه، ضرر داریم تا ضرر. باید ببینیم اون معروف چقدر اهمیت داره، اون ضرر چقدر ضرره، مقایسه کنیم. تو همون رساله ای که شما بهش استناد میکنید اینو نوشته، گاهی میشود یک موضوع اونقدر پر اهمیت است که اگر همه مردم کشته شوند میارزه. همه مردم چیه؟ حتی یک کسی مثل حسین ابن علی کشته شود. یعنی امام حسین مسئله بلد نبوده؟ چرا تن داده به این که بهترین عزیزانش کشته شوند، خاندانش به اسارت برده شوند؟ فرق میکنه. گاهی یه منکری هست که برای هدم اسلام برنامه ریزی شده، ارکان اسلام را هدف گرفته، اینجا به من ضرر بخوره، ضرر جانی، ضرر مالی، باید تحمل بکنم. این قسمت اول سخن امشب. یه صلوات بفرستین. حال نمیاره آدم روی صلوات های شما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. حالا یه باب دیگری رو امشب دیگه، حالا این برادر ما رو دوباره برگردون به موضوع دیشب. یه حدیث 7 قسمتی دیگر رو امشب میخوام بگم، یه مقدار شما رو حساس بکنم. این حدیث امشب گستره امر به معروفه. ممکنه کسانی بپرسن در چه نوع مسائلی ما باید ورود پیدا بکنیم؟ در اقتصاد، در سیاست، در امنیت، در فرائض؟ این حدیث جواب میده. این حدیث مسئولیت ما رو سنگین میکنه. گستره امر به معروف. 7 حوزه را امام باقر علیه السلام پیش روی ما گذاشته. می فرماید امر به معروف، نهی از منکر فقط برای حجاب نیست، فقط برای نماز نیست. حوزه اول واجبات. حدیث دیشب خب 14 قسمت بود، انتظار نبود شما حفظ بکنید، درسته همه جوان هستید، ولی حدیث امشب 7 قسمته، فکر نکنم کار سختی باشه حفظ کردنش. منم عربیاشو نمیخونم، 7 کلمه رو میخوام حفظ بکنید. به خانه رفتید با اهل خانه مرور کنید. حوزه اول واجبات. واجبات هم همه بلدیم، نماز، روزه، خمس، زکات، حجاب، امر به معروف، نهی از منکر، اینا واجباته. این اولین حوزه امر به معروفه. یعنی درباره نماز الان من از شما میپرسم سروران گرامی، جوانای ما، دانش آموز، دانشجو، چند درصدشون نماز میخونن؟ جواب نمیدین؟ 60% میخونن؟ شاید تو شهرک قائم اینطور باشه. الان از همین پسر صفحه اولی، پسر جون کار نداشته باش به حرف بزرگترا، شما این همشگردی ها چند درصد نماز میخونن؟ نصف. 10% اومد پایین. نمیدونم، منم البته 40 سال تو تهران هستم، شاید تو 1000 مدرسه من رفتم، تو 10ها دانشگاه رفتم. همین امروز صبح یه استاد دانشگاه برا من تعریف کرد، 40 تا دانشجو دارم یکی هم نماز نمیخونه. این 60% مال 20-30 سال پیشه، شما اگر از روی حسن زن دارید میگید. دانشجوی ما نماز نمیخونه، دانش آموز ما نماز نمیخونه، چرا تعارف میکنیم؟ مقصر کیه؟ اینو صادقانه جواب بدید. کی؟ بگید ما دیگه، ما هم پدر مادر هستیم دیگه. حالا حداقل یکی از مقصر ما هستیم، چون حدیث داریم اگر تقصیراتو به گردن هم بندازید عذاب نازل خواهد شد. چون بعضی ها برای راحت کردن خودشون به قول امروزی ها فرافکنی میکنن. اصلا میگیم چرا اینطوره؟ میگه تقصیر آموزش پرورش. میریم سراغ آموزش پرورش، آقای آموزش پرورش، میگه نه تقصیر صدا و سیماست. آقای صدا و سیما میگه تقصیر ارشاده. آقای ارشاد میگه تقصیر علماست. آقای علما میگه تقصیر سپاه پاسدارانه. آقای یعنی هی گردن هم. پیغمبر فرمود اذا توکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلینتظر بوقاء من الله. اگه پاس بدید امر به معروف و نهی از منکر رو، گردن هم بندازید، یه عذابی خواهد آمد، همه را خواهد شست. واجبات، بنده که خدمت شما هستم 100 تا تحقیق خواندم وضعیت نمازخوانی در ایران را، کارگران، دانشجویان، بازاریان، معلمان. اینم چیز پنهانی نیست، الان شما برید وارد اینترنت وجود داره. وضع نمازخوانی نه وضع خوبی نیست. چیکار بکنیم؟ خب بریم یاد بگیریم. میگه حاج آقا دیگه فایده نداره. آقای قرائتی یه کتاب داره شیوه های دعوت به نماز، 40 تا شیوه را اونجا توضیح داده. خب بریم بخریم این کتاب رو، بخونیم، عمل کنیم. این مال نماز که راجع به نماز فقط بخوام صحبت بکنیم، 2-3 شب باید دامنه ده. دوم روزه. ماه رمضان که میشه مردم تهران بیش از 10 میلیونی، اونایی که باید روزه بگیرن چند درصدشون روزه میگیرن؟ اصلا تو همه مجتمعهایی که تو این شهرک هست، خب اونایی که روزه میگیرن یه نیم نگاهی به همسایه هاشون هم دارند؟ این رفیق شما یه بار ازش میپرسی چند تا بچه داری؟ میگه 3 تا. سنشون؟ میگه 2 تاشون دانشجو هستن، یکی دانشجو. اصلا رومون میشه ازش بپرسیم روزه میگیرن؟ اسلام به ما میگه باید بکنیم این کارو. اینا بخشی از جامعه ما هستند. روزه. نه من تا حالا توجه نداشتم که روزه همسایه هم به گردن منه، باید پرسجو کنم، باید دعوت کنم، باید اقدام کنم، یه نوع رویه تأثیرگذاری رو باید پیدا کنم. دو تا از واجبات اقتصادیه، خمس و زکات. مردم ما چند درصد خمس میدند؟ چند درصد نمیدونم والا. حالا همین رفقای شما، رفقای ما نمیدونم چند درصد خمس میدن. خب خمس نمیدن، چقدر حدیث داریم اگر خمس داده نشود چه سیلی هایی اون ملت ها خواهند خورد. امام رضا فرموده، موسی بن جعفر فرموده، امام صادق فرموده. خب این به گردن منه که ترویج کنم این خمس دادن رو. بعضی ها به جای خمس باید زکات بدن. اونایی که دام دارن، اونایی که کشاورزن، گندم میکارن، جو میکارن، ذرت میکارن، انگور، کشمش، یا اونایی که گوسفند، گاو، شتر، یا اونایی که سکه طلا، اینا باید زکات بدن. اصلا احکامش رو مسئله گوها نمیگن. مردم هم بی تفاوت. به قول آجای قرائتی 80 میلیون نان زکات نداده میخورند. معلومه در تربیت اثر میده. یکی از واجبات حج بیت الله الحرامه. بر خیلی ها واجبه ولی اقدام نمی کنن. ما شده تصمیم بگیریم امسال، من دوستانی دارم مطمئنم اینا پول دارن مکه برن ولی نمیرن، اینا رو قانع کنم، شائق کنم، علاقمند کنم. دو تا از واجبات همین امر به معروف و نهی از منکره. یکی واجبات حجابه. حجاب رو دیگه نمیپرسم ازتون چند درصد. فکر نکنم اینجا نابینا وجود داشته باشه، همه بینا هستن دیگه. از همینجا که میریم لازم نیست تو تهرونم بریم، همون میدون پایینی، میدون نیایشه، همون میدون پایینی پیداست خانوما که راه میرن. خب حجاب واجبه. اصلا تو فضای مجازی میاد یه حرفی رو مطرح میکنه، حاجی آقا این حجاب تو قرآنه، آیه داره. اصلا یه جوری طرح مسئله میکنه که طرف رو به شبهه میندازه. آقا 20 آیه داره در سوره بقره، در سوره احزاب، در سوره اعراف، در سوره مائده، در سوره نور. حکم خداست. خب من آقا، من خانم، هیچ وقت رفتم یک کتابی، من یه وقتی رفتم مقابل دانشگاه تهران ببینم چند تا کتاب برای حجاب دیدم، 90 کتاب نوشته شده. خوشبختانه کتاب وجود داره، منبع وجود داره، روش وجود داره. من شانم رو خالی کردم. این حوزه اول واجبات. حالا تو همین حوزه به خودتون یه نمره بدید آقایان خانوما که الان در دسترس نیستن، ازشون بپرسین چه نمره ای میدید به خودتون؟ امر به معروف نهی از منکر در حوزه واجبات از 20 چند؟ 9؟ 2؟ 2 قبول تجدید مردود چیه؟ این تازه دم دستیه. دوم، حوزه دوم امنیت. مذاهب تأمن المذاهب. مذاهب جمع مذهب یعنی جاده، خیابان. امر به معروف دومین حوزش امنیته. امنیت شهرها، امنیت کوچه ها، امنیت خانه ها، امنیت جنگل ها، امنیت جاده ها. این حوزه دوم امر به معروف و نهی از منکره. خب ما اگر امنیت نباشه خوابمون نمیبره. امنیت نباشه دانشجو درس نمیتونه بخونه. امنیت نباشه بازاری داد و ستد نمیتونه بکنه، امنیت نباشه ما نمیتونیم نماز بخونیم. عجب، برای امنیت منم مسئولی. بله، ما دیشب گفتیم دو لایه هست، یک سطح همه مردم باید امر به معروف بکنن، یک سطح حکومت. مثلا برای همین فرائض، خب دستگاه های حکومتی مثل صدا و سیما، مثل ارشاد، مثل سازمان تبلیغات. من یه وقتی شنیدم یه آقای دکتری فیلم های سینمایی اکران شده بین سالهای 1370 تا 1380 این 10 ساله رو از منظر نماز تحلیل کرده. علاقه من شدم برم اونجایی که گزارش میده بشنوم. 100 تا فیلم رو دیده بود که ببینه نماز توش هست، همه فیلم ها که تو سینماهای ایرانه. از این 100 تا فیلم 9 تاش مسئله نماز مطرح شده بود. از اون 9 تا 5 تاش کمتر از 1 دقیقه. مثلا یه صحنه یه پیرزن یه گوشه نماز میخوند. 4 تاش هم یه کمی بیش از 1 دقیقه. بعدن چاپ شده همین تحقیق. بعضی از نتایجش رو برای شما میگم. در هیچ فیلمی یک جوان نماز نخوانده است. در هیچ فیلمی نماز به جماعت نشان داده نشده است. در هیچ فیلمی، حتی یک فیلم، شخصیت محبوب اون فیلم نماز نخوانده است. خب این دستگاه حکومت دیگه، هنرمندا چی کار میکنن برای نماز؟ صدا و سیما چی کار میکنه؟ در این 40 سال صدا و سیما 600 سریال ساخته. سریال هم شما میدونید خرجش چقدره؟ چند تاش موضوع نماز توشه؟ این مال سطح حکومت. به جز حکومت، من و شما، فرد فرد ما، از همون بچه هایی که به تکلیف میرسن وظیفه دارن. حوزه اول فرائض، حوزه دوم امنیت. برای امنیت من در حد خودم چی کار کردم؟ بعضی از شما نویسنده هستید، بعضی خوش زبان هستید، بعضی مسئولیت دارید، بعضی عرض به خدمت شما نفوذ کلام. برای امنیت، امنیت من چند روز تو محلی رفتارهای مشکوک میبینم. به کجا باید زنگ بزنم؟ شماره شو بفرمایید. 100 و چند؟ 113. اصلا شماره شو بلد نیست. بعد بپرسیم مثلا همین جمعی که اینجا نشستن چند بار تا حالا به مراکز امنیتی شما تماس گرفتید؟ مثلا یکیش وزارت اطلاعاته، یکی اطلاعات سپاهه، یکی آگاهیه. اینا 6-7 جا هستن که مسائل امنیتی هستن. مثلا میگه تو محل ما یه خونه ای هست شراب میسازن، بعدم میرن میفروشن. خب من باید سکوت بکنم؟ سلاح میسازن، توطئه میکنن. دومین حوزه امر به معروف امنیت. حوزه سوم اقتصاد و تحل المکاسب. کسب و کارها دو جوره، حلال داره، حرام داره. یه معامله است. خب قدیما همه ما شنیده این بازاری ها مکاسب محرمه میخوندن، یعنی این کسب ها حرومه. الان نه فروشنده بلده، نه خریدار بلده، نه صدا و سیما مسئله شو بیان میکنه، نه گویندگان طرح میکنن. خب چی میشه این قصه؟ میگه حاجی آقا این سودهایی که بانک ها میدن اینا حلاله، حرومه؟ کدومش حلاله، کدومش حرومه؟ چی کار بکنیم این مکاسب؟ از ما کاری ساخته است؟ بله، از فرد فرد شما. منتها باید بفهمیم زیر خیمه امام حسین علیه السلام که مأموریت اصلی خود را امر به معروف اعلام کرده، خب یه قدم هم ما برداریم پشت سر امام حسین علیه السلام. کسب و کارهای حلال. یه زمانی بود شاید 10-12 سال پیش سر زبونها آمد یه کسب و کاری به نام چی؟ گلد چی؟ گلد یعنی چی؟ ها گلد یعنی چی؟ طلا. کویست یعنی چی؟ یا امام زمان کلمش هم نرفت. خب حلاله. بعد که دیدی چند سال طول کشید تو از مراجع پرسیدند و فتاوا اومد و اونا یه کلکی زدن یه چیزی مثل داروی مشابه، یه چیز مشابهش آوردن با یه اسم دیگه. خب من باید فعال باشم تو این حوزه. چه کسب و کاری که امروز رواج داره حرومه؟ مثلا میگه قراردادهای شرعی وجود داره، تو این قراردادها گاهی فریب ورود پیدا میکنه. مثلا یکی از اون قراردادها اینه که از یه نفر سرمایه، از یه نفر کار. به این قرارداد میگویند شما بفرمایید چی؟ جواله نه، مزاربه. نه من باید مسئله بگم از فرد شب. مزاربه. بعد تو همین مزاربه مثلا میگه حاج آقا من یه تاکسی خریدم، یه راننده کار میکنه، سودش رو تقسیم میکنیم مثلا 60-40. این درسته؟ الان شما میخوام به من جواب بدید درسته؟ میترسید اشتباهی بگین؟ درسته؟ سود و ضرر. خب من اجازه بدید اینو ببندیم پرونده چون میترسم خیلی خراب کاری بشه. صلح بکنن، مصالحه بکنن، چون من اطلاع دارم ما تو احکام خیلی ضعیف هستیم. نه احکامی که مبتلا، احکامی که مبتلا هستیم. یا امام زمان چی نوشته؟ به نفع شما نوشته. مداح در ترافیک است، یعنی به من گفته هرچی میخوای دل تنگت بگو، الهی که تو ترافیک بمونه من این حرفا رو بزنم. عجب حوزه هایی داره امر به معروف. کسب و کار همه ما خب با همین درآمد میاریم تو خونه، لقمه میشه، اون لقمه نطفه میشه، اون نطفه بچه میشه، اون بچه رو هر چی پدر خودمون در میاریم تحت تأثیر قرار نمیگیره. خود قرآن میفرماید مال دو جوره، رزق دو جوره، حلال داره، حرام داره. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود کسی که کسب و کاسبی میکنه به غیر فقهن، یعنی نمیدونه مسئله رو، فقط ارتتم فر ربا، به حرام میفته. خب الان پسر شما دانشگاهش رفته، مدرکم گرفته، الان میخواد وارد کسب. خب حرف پدر رو که میشنوه، شما رو دوست داره، عزیز من آقای فلاح‌زاده یک کتابچه ای داره کم حجمم هست، این احکام معاملات درشه، برو این رو بخر، میخوای من برات بخرم، بخون قبل از روز اولی که میخوای وارد کار اقتصادی بشی حداقل این کتاب رو بخون. سایت داره، کانال داره، به صورت تصویری کار شده، منابع داره. منتها این من باید بفهمم این از حوزه امر به معروفه. بچه خودم رو که میتونم امر به معروف بکنم. حوزه اول فرائض، حوزه دوم امنیت، حوزه سوم اقتصاد. من فقط اشاره میکنم حوزه چهارم و ترد المظالم. مظالم چیه؟ شما این کلمه رو زیاد شنید، جمع مظلمه. مظلمه چیه؟ یعنی بدهی. چهارمین حوزه امر به معروف حقوقه. من به یک کسانی بدهکار هستم، به یک کسانی بدهکار هستم. چجور؟ یا عمدی یا غیر عمدی، حقوق دیگران اومده تو دارایی من، این میشه مظلمه. آگاهانه یا غیر آگاهانه، خب باید به صاحب حق برگرده، مقررات داره، قواعد داره. اگر آگاهانه است، به ظلم گرفتم از کسی، خب باید برگردانم، تورم رو هم باید محاسبه بکنم. یا رشوه گرفته، یا دزدی کرده، یا اختلاس کرده. البته الحمدلله اینا در کشور ما نیست، حالا مسئله شو داریم میگیم، توی کشوری اگه باشه. خب این آمر به معروف تو این حوزه باید ورود بکنه، مسئله مهمه، نباید با سکوت از کنارش رد بشه. حتی علما به ما میگن از روی احتیاط یک کسی میخواد وصیت نامه بنویسه، احتمال میده در عمرش یه مبالغی از دیگران تو داراییشه، نمیدونه چقدره، یه حد اقلی رو در نظر بگی تو وصیت نامش بنویسه، بگی این مبلغ را برای از ثلث من برای رد مظالم بدهید. اون طرف برم گیر میفتم. بدهی های ما به دیگران یکی از چهار حالت رو داره، خواهش میکنم این چهار حالت رو حفظ بکنید. بدهی های ما به دیگران یکی از چهار حالت رو داره. حالت اول، مبلغ معلوم، طرف معلوم. حالت دوم، مبلغ معلوم، طرف نامعلوم. حالت سوم، طرف معلوم، مبلغ نامعلوم. حالت چهارم هم شما بفرمایید، هر دو حالت نامعلوم. خب از همون حالت اول شروع میکنیم. من به این سوپری سر کوچه 300,000 تومان بدهکارم، خب باید بدم دیگه، این که خیلی روشنه. منتها بدهی من پول یا جنس؟ اگر بدهی من جنس، مثلا یه چیزی گرفتم که یه مقداری استفاده کنم برگردونم، بر نگردوندم، خونه ما روزه بوده، پنکه گرفت، یادمون رفت این پنکه رو گذاشتیم تو انباری، بعدم خراب شده. کی بوده این قصه؟ 35 سال پیش. الان شما بفرمایید چه مبلغی من باید بدم؟ قیمت یک پنکه به پول امروز. پس اگر بدهی پول نقد بوده، همون هم بعضی از مراجع میگن تورم رو باید محاسبه کنه. مثلا 70 سال پیش مهریه خانمش بوده 1,000 تومان، الان میخواد اون مهریه رو بده، چقدر باید بده؟ مثل این که پولدار تو جمع شما نیست. ها؟ باریکلا، بانک مرکزی یه شماره داره، شما اون شماره رو میگیرید، یه فرمول داره، میگه 1,000 تومن 70 سال پیش چقدر الانه، اگرم میخوای بذار برای قیامت، بیچاره میشی ها. این حالت اول، مبلغ معلوم، طرف معلوم، خب باید بهش بدیم. میگه حاج آقا روم نمیشه. استاد عزیز بنده حاج آقای قرائتی میفرمود ما بچه بودیم با بچه های کاشون میرفتیم دهات های اطراف، میوه باغا رو میخوردیم فرار میکردیم. توجیهمون هم این بود که بچه ها تکلیف ندارند. بعد آمدیم درس دین خوندیم، دیدیم چرا بچه ها تکلیف دارن ولو بچه 6 ساله. حق نداره به دارایی دیگران تعرض کنه. هیچی، یه مقدار پول ورداشتم و آقای قرائتی میفرمود تو تلویزیونم چون گفته من میگم. رفتیم اون دهاته، اون باغ رو پیدا کردیم و صاحب باغ رو پیدا کردیم و گفتیم آقا با عمامه ها، گفتیم آقا قصه ما اینه، انار و انگور و انجیر از باغ شما ما خوردیم، حدسم میزنیم این اندازه باشه، شما بگیر ما رو حلال کن. اون صاحب باغم پا شد و یه خروسی را ذبح کرد و یه چلو خروسی برای ما خانومش پخت و نه تنها از ما پول نگرفت، یه جعبه انگورم رو دوش ما گذاشت، ما رو فرستاد قم. البته همیشه اینطور نیستن، همیشه آقا آبروم میریزه، خب بریزه. البته لازم نیست ما بگیم این پول مال من بوده، مهم اینه که اون به صاحب حق برسد، تو دخلش مثلا بندازیم. این حالت اول. حالت دوم، مبلغ معلومه، طرف نامعلومه. مثلا 40 سال پیش در میدون شوش با بچه ها رفتیم، هوا هم سرد بود، یه لبو فروشی لبو میفروخت، ما هم هممون لبو خوردیم و این لبو فروش هم یه عینک ته استکانی داشت، یه اسکناسی بهش دادیم، این اسکناسه رو مثلا فکر کرد 500 تومانیه در حال که مثلا 20 تومانی بود، این اومد مثلا 480 تومن هم به ما پس داد، ما هم همه خوشحالی کردیم. حالا لبو فروش رو نمیدونیم کجاست. اینو باید چه کارش بکنیم؟ اینو باید به نماینده مرجع تقلید بدیم، با اجازه او باید خرج کنیم، دسترسی نداریم. حالت سوم، طرف معلومه، همین سوپری سر کوچه است، مبلغ معلوم نیست، اونم ننوشته. من میگم 30,000 تومان، اون میگه 300,000 تومان. اینم باید تفاهم کنیم با هم، وگرنه بریم پیش داوری. حالت چهارم، نه مبلغ معلومه نه طرف معلومه. اینجا باید بریم پیش نماینده مرجع تقلید طرح مسئله کنیم. ایشون هم میفرماین که 2 عدد بگو، حد اقل حد اکثر. اون حد اقل رو میدیم به نماینده مثلا آیت الله مکارم، روز قیامت بسونکارا میان پیش ما، ما هم میریم دفتر آیت الله مکارم روز قیامت، اونجا میگیریم پس میدیم. ترد المظالم. خب هیچ وقت شده ما به هم دیگه امر به معروف کنیم، این برادرا این مظالمتون رو بپردازید، بدهی ها رو برای اونور خط نذارید. این هم یه حوزه. حوزه دیگر، محیط زیست و تعمر الارض. این جنگل ها، این رودخانه ها، این دریاها، این مراتع، این بیابان ها، اینا همه از انفال، از بیت المال، اینا که خراب میکنن، اینا که آشغال میریزن، ما هم از کنارش رد میشیم، یک کلمه حرف نمیزنیم. حاجی آقا من نمیدانستم امر به معروف اینجا هم هست. بله، یکی از حوزه های امر به معروف. آقا چند سال پیش فرمودن جنگل خاری چیه؟ کوه خاری. همون بعد از سخن آقا بود که همین پارک بوستان، بوستان چی؟ توی اتوبان شهید بابایی، ها، یاسف فاطمی، بعد از اون سخنرانی بود. عجب چقدر این مسئله گسترده است، امر به معروف. و حوزه اول شما بفرمایید، واجبات. حوزه دوم، امنیت. حوزه سوم، اقتصاد. حوزه چهارم، حقوق. حوزه پنجم، محیط زیست. محیط زیست، رد مظالم هم حقوقه، محیط زیست. یعنی میدونه کجای لواسون دارن 200 تا خونه میسازن و یه کاری هم کردن، مامور اونجا رفته، اینا میدونه، هیچ حرفی نمیزنن، نه نهی از منکر میکنه، نه نصیحت میکنه. میدونه در حاشیه رودخانه قانونش هم بلده، هیچ حرفی نمیزنه. کنار دریا، الان همین امروز این رادیو داشت کلکل میکرد هوا نمیدونم در بعضی از استانها آلوده است، ریزگردها منشأ داخلی داره یا خارجی؟ داشتن بحث میکردن منشأ خارجی داره، منشأ داخلی داره. خب اونایی که منشأ داخلی داره تقصیر کیه؟ هی گردن هم مینداختن، چند تا بودن تو رادیو بحث میکردن، همون گردن هم مینداختن. مردم هم باید تو این حوزه ورود کنن. بله، مردم باید ورود. اصلا امام حسین علیه السلام با این کارش خواسته همه رو درگیر بکنه. امر به معروف یعنی همه باید ورود پیدا بکنن، اول فهم کنن مسئله را، بعد روشها را بیاموزن. حتما تأثیر داره. دیگه چی؟ و ینتصف من الاعدا. این آخریش مسئله جنگ و دفاع مقدسه. در پرتو امر به معروف و نهی از منکر از دشمنان انتقام گرفته می شود. یه دشمن ناجوان مردی آمده از مرز شرقی، از مرز غربی، از شمال، از جنوب، دریا، هوا تجاوز کرده. خب کی باید جواب بده؟ شما میگید ارتش، سپاه پاسداران. نه، غیر از ارتش و سپاه پاسداران، فرد فرد، مردان و زنان مسلمان هم سهم دارن. و آخریش و یستقیم و الامر سامان امور. خیلی از امور نابسامانه به خاطر اینکه مردم ورود پیدا نمی کنن، دخالت نمی کنن، امر به معروف نمی کنن، نهی از منکر نمی کنن، پریشانی وجود داره. خب روزه بخون. فکر کنم اومد مداح. کیه صاحب مجلس؟ کیه؟ کی بود اون نامه رو به من داد؟ نیومده. خیلی خوب. امام حسین علیه السلام به ما آموخت همه برای اسلام یه سهمی به عهده‌شون هست. اگر بنا شد این آقا میگه من میخوام برم مکه، امام حسین داره میاد کربلا، حتی یه شاعر به قول امروزی ها فرهیخته به نام فرزدق با مادرش اومده، کاری به امام حسین نداره، امام حسین هم دوستش داره، ولی این رو فهم نکرده اون مسئولیت داره در قبال وقایعی که در اون جامعه رخ میده. خب تشریف آوردن امشب و فردا شب ارباب‌های شما دو تا هستن، امام حسن، امام حسین. شهیدی که امشب روزه‌ش رو می‌خونن شاید یک سالش بوده یتیم شده، امام حسن علیه السلام پدر و مادرم به فدایش، وقتی که مظلومانه داشت به شهادت می‌رسید برادرش امام حسین را وصی خود قرار داد، بچه‌هاش رو هم به برادر سپرد. این بچه یک سالش بوده، عبدالله، حالا که روز عاشورا رسیده 11 سالش شده. یعنی تقریبا تمام عمرش رو در دامن عمو تربیت شده. امام حسین علیه السلام این طفل را که یکی از یادگاران امام حسن از خیلی دوستش داره، به خواهرش زینب کبرا فرمود خواهر جان این بچه رو نذار از خیمه بیاد بیرون، این دل من میشکنه یهو ببینم پیدا شده تو میدان. تا اینکه روز عاشورا فرا رسید و یاران امام حسین علیه السلام یکی یکی مثل گل پرپر شدند و حتی حضرت علی اصغر طفل 6 ماهه هم به شهادت رسیده، آقای شما شد تنهای تنها در گودال قتلگاه افتاده، تمام بدنش چاک چاک، ازش خون جاری است. یا یه وقتی چشم باز کردید یه سرباز دیگه داره میاد. عبدالله ابن حسن فرار کرد، دستش رو از دست عمه بیرون آورد، آورد خودش رو انداخت روی سینه ابی عبدالله. بمیرم، چه صحنه ای شد اینجا. شاید امام حسین علیه السلام همون لحظات اول به یاد قربت برادرش امام حسن، یادش افتاد که برادرش را در بقی تیرباران کردن. بمیرم. همین که عبدالله ابن حسن روی پیکر ابی عبدالله افتاده، نانجیبی آمد با شمشیری، دستهای کوچک عبدالله را از آرنج جدا کرد، هم عمو را هم عبدالله را مجروح کرد. هی صدا می زد عمو جان هنوز فدایی داری؟ همه صدا بزنیم یا حسین یا حسین.